Hashtag music. Hashtag party. Hashtag play. Hashtag follow me. Hashtag love. Hashtag like. Hashtag beautiful. Hashtag life. Hashtag boys. Hashtag girls. Hashtag selfie. Hashtag bite me. Hashtag dance. Hashtag happy. Hashtag smile. Hashtag candy. Hashtag friends. Hashtag yum. Hashtag summertime. Hashtag fun. Hashtag sex. Hashtag sound. Hashtag up. Hashtag down. 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 Get down.
سلام، اینجا هشتگ یه پادکست با طعم تکنولوژی. من نیما هم. امروز 16 شهریور 1398 اولین روز از ادامه زندگی من. سلام مجدد، خیلی خوشحالم که دوباره این هفته در خدمتتون هستم و دارم این پادکست رو ضبط میکنم. قسمت ششم با هم دیگه داریم شروع میکنیم و مثل همیشه مشکلات هست، سختی های زندگی هست، ولی ما این که میتونیم این سختی ها رو هندل بکنیم و یه جوری تغییرشون بدیم که به نفع ما بخوان عمل بکنه. میریم برنامه. آه نه، اولش یه نکته رو بگم. یه تغییری توی برنامه داریم و تا یادم نرفته اینو بگم که خب ما برنامه رو جمعه ها ریلیز میکردیم، یعنی من جمعه آپلودش میکردم داخل جایی که برای پادکست سانکلاد و بقیه جا، ولی خب یه سری مشکلات داریم. یکی از مشکلاتمون نبود اینترنت تو روز جمعه است که من وقتی میخوام این فایل آپلود بکنم، چون فایل حجم میشه آپلود کردنش یه خورده سخته، برای همین روز ریلیزمون از جمعه میذاریم شنبه که من بتونم حالا پنجشنبه و جمعه بیشتر رو پروژه کار بکنم و سعی کنم که یه فایل ترتمیزتر درست بکنم و شنبه صبح آپلود میکنم که اگه علاقه من بودید گوش بکنید. اما یه درخواست دیگه هم دارم، اینه که من از این هفته سعی میکنم که توی پیج اینستاگراممون یه نظرسنجی بذارم که شما اگه علاقه دارید به روی موضوع خاصی ما صحبت بکنیم، به ما موضوع پیشنهاد بدید و ما هم سعی میکنیم که رو اون موضوع کار بکنیم و مطالب جمع‌آوری کنیم و یه اپیزود هم درباره موضوعی که شما علاقه من بودید و بیشترین درخواست رو داشتید صحبت بکنیم. خواهش میکنم اگر به موضوع علاقه دارید حتما برای من ارسال کنید. خب ممکنه من یه سری از موضوعاتو یا فراموش کنم یا اصلا ندونم چیه یا اینکه اطلاعات کافی دربارش نداشته باشم، برای همین خب اصلا به فکرم نمیرسه که بخوام دربارشون صحبت بکنم. ولی شما اگه موضوعی دغدغه‌تونه یا علاقه دارید که ما درباره اون موضوع صحبت بکنیم، ازتون خواهش میکنم که این موضوع رو برای من حالا یا دایرکت کنید یا اگه استوری میذارم که میخواید توش میگم که برای من موضوع ساجست کنید، برای من موضوعاتتون رو بنویسید که بتونیم روی موضوعات کار بکنیم. خب موضوع این هفتمون رو شروع میکنیم. این هفته قراره درباره اکسپلویت ها صحبت بکنیم. اگر نمیدونید اکسپلویت چیه تا آخر این اپیزود گوش کنید، قول میدم که کاملی موضوع براتون جا بیفته. ببینید، یکی از اتفاقایی که توی زندگی هر انسانی افتاده، توی زندگی هممون این اتفاق افتاده، اینه که ما یک چیزی رو میخوایم که انجام بدیم یا یک هدفی داریم، ولی بعد از اینکه اون اتفاق میفته، اون اتفاق اون چیزی نبوده که ما میخواستیم. یعنی ما خودمون میدونستیم چی میخوایم، خب، ولی نتیجه اون نشده که ما میخواستیم. حالا دلیلش میتونه این باشه که ما یه سری از نقطه های کور اون موضوع رو ندیدیم و درخواستمون باعث شده که اشتباه نتیجهش بشه، یا اینکه درخواستی که داشتیم گنگ بوده و چیزی که میخواستیم گنگ بوده، نتونستیم تفهیم کنیم، نتیجه شده یه چیز اشتباه، و دلیل های مختلف. من همیشه توی کلاس‌های امنیت شبکه‌ای که قبلا داشتم، وقتی می‌خواستم این موضوع رو بحث و باز بکنم، سعی می‌کردم که یه داستان کوتاه تعریف بکنم برای اینکه این موضوع بیشتر جا بیفته. داستان اینجایی که البته می‌تونه یه جوک هم باشه. داستان اینجوریه که یه مرد یالی بنده خدایی داشته میرفته حالا تو بیابونی، بیشه، خیابونی، جنگلی، جایی یه دونه چراغ جادو میبینه. خب خاصیت چراغ جادو هم اینه که برش داری حالا با دستمالی، آستینی، دستی، چیزی تمیزش بکنه، این قوله بیاد بیرون. این هم برمیداره و تمیزش میکنه، این قوله میاد بیرون و برای اینکه از طرف تشکر بکنه، برای اینکه آزادش کرده، بهش میگه که سه تا آرزو تو بگو من برآورده کنم. طرف میگه که خب مثلا من چه میدونم 10 میلیارد تومان پول میخوام. همون لحظه یه کیف پولی از آسمون براش میفته، نمیدونم چرا برای ما نمیفته. خب مرده بنده خدا کف میکنه و فلان اینا، میگه خب حالا چی میخوای؟ میگه که مثلا چه میدونم یه لامبورگینی، فراری، چیزی هم میخوام. مثلا همون موقع یه لامبورگینی هم جلوش ظاهر میشه و دیگه خیلی مرد خوشخوشانش بوده. میگه خب حالا تو آرزوی سوم من میخوام که اونقدر مطلوب و زیبا به نظر بیام که هیچ زنی نتونه در برابر من تحمل بکنه. قوله یه بشکم میزن و مرده تبدیل میشه به جعبه شکلات. خب این نکتهش اینجاست، این فان قضیه هم اینجاست که مرده خودش میدونسته چی میخواد بشه، یعنی خود طرف میدونسته که من قراره، یعنی درخواستی که داشته این بوده احتمالاً که من یه مرد خوشتیپی بشم، انقدر خوشگل بشم که هیچ زنی نتونه با دیدن من مثلا خودشو ببازه، تحمل دیدن من نداشته باشه. ولی خب قوله چیزی که از قضیه برداشت کرده بوده چیزی دیگه بوده، فکر کرده که این باید تبدیل بشه به یه چیزی که تمام زن‌ها دوستش داشته باشن. خب قاعدتا شکلات هم یکی از چیزاییه که همه خانوما دوستش دارن، پس این مرد رو تبدیل کرده به شکلات. مرد خودش میدونسته چی میخواد، اما اون چیزی که داشته تفسیر میکرده موضوع رو، حالا طبق قوانینی که داشته، طبق تفکری که داشته، چیز دیگه ای برداشت کرده از قضیه و در نهایت نتیجه کار چیز دیگه ای شده. اصلا این یه داستان خیلی کوتاهه برای اینکه من بتونم برای شروع بحثمون اینو جا بندازم. حالا یکی دوتا مثال دیگه هم دارم. مثلا یه سوال بذارید ازتون بپرسم. ما یه باگی داریم، یه خطایی داریم توی برنامه نویسی، نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه، بهش میگن آف بای وان. آف بای وان چی میگه؟ من الان ازتون یه سوال میپرسم، اگر حس کردید چیزی که دارم میگم سوال جالبیه، استاپ کنید، روی کاغذ برای خودتون ترسیم کنید، ببینید به چه جوابی میرسید. فکر کنید که مثلا ما یه سقف 100 متری داریم، خب بعد قراره که یه سری ستون بزنیم به فاصله 10 متر. خب چند تا ستون لازم داریم برای اینکه این سقف رو نگه داریم؟ خب خیلی ساده است دیگه، 10 تا ستون لازم داریم برای اینکه این سقف رو نگه داریم. ولی خب این جواب اشتباهه. اگه میخواید استاپ کنید، همینجا استاپ کنید، بیاید ببینید جوابش چی میشه. ما عملاً 11 تا ستون لازم داریم برای اینکه این سقف رو نگه داریم. این خطای محاسباتی خیلی ساده است و چیزی که ما تو ذهنمون داریم با چیزی که در واقعیت وجود داره فرق میکنه و ما یه چیزی رو در نظر نگرفتیم تو این موضوع. حالا اگه بکشید روی برگه‌ای میبینید که به چه صورته. یا یه مثال دیگه بزنم، خیلی مثالاش برای خودم هم خیلی جالبه وقتی بهشون برمیخورم. مثلا فکر کنید که یه عددی بین n تا m داریم. مثلا فرض کنید nمون 5، mمون 17. میخوایم ببینیم که تعداد عدد اشیایی که برای پردازش لازم داریم چند تاه. خب جوابش مشخصه دیگه، m و منهای m میکنید، یعنی 17 و منهای 5 میکنید، میشه 12. اما این جواب خب اشتباهه، چون در حقیقت شما باید m و منهای n کنید به اضافه 1ش کنید. این میشه اشیایی که بین n و m هستش که میشه جمعاً 13 تا. خب ممکنه توی اولین بار این نکات یه خورده غیر منطقی به نظر بیاد، اما حقیقتش اینه که درسته و دلیل غیر منطقی به نظر رسیدن این نکات اینه که خطاها به وجود میاد. اما نکته اینجایی که شما اگه به عنوان یک برنامه‌نویس، اگر مثلا همون مثال ستون و سقف رو در نظر بگیریم و شما اون خونه‌ای که باید هندلش میکردید و هندلش نکردید و به عنوان برنامه‌نویس اون نکته رو ندیدید، اگه یه فردی که حالا هکر باشه یا کسی باشه که بخواد برنامه شما رو اکسپلویت بکنه اون خونه رو ببینه و بتونه ازش به درستی استفاده بکنه، با اینجکت یه دونه کد یا یه بایت حتی میتونه مسیر برنامه شما رو عوض کنه. مثل باگای خب بافر اورفلوی که اتفاق میفته، تقریبا میشه گفتش که به همین صورته. یه بایتی، یه خونه که طرف ندیده یا یه شرطیه که طرف به درستی نتونسته هندلش بکنه، برنامه نویسو میگم، و برنامه‌نویس و هکر خیلی راحت تونسته از اون نقطه استفاده بکنه و کدی که میخواد رو روی سطح دسترسی بالای سیستم عامل اجرا بکنه. اما همه اینایی که گفتم اینا رو میشه یه تعریفی از باگ حساب کرد، یعنی اینا باگ هایی هستن که شاید غیر منطقی به نظر بیان ولی توی دیده برنامه نویس نبودن و توی برنامه وجود دارن. حالا اکسپلویت چیه؟ اکسپلویت یه برنامه‌ایه یا یه اسکریپتیه که مثلا میتونه به همه زبان‌های برنامه‌نویسی نوشته بشه، ولی خب اصولاً چیزی که هستش اینه که مثلا با پرل و پایتون و حتی پی اچ پی و روبی و اینا نوشته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نوشتن برنامه‌هایی که مثلا با سوکت کار کنن، لایبرری مناسب داشته باشن، خب تو این زبان اسکریپتی بیشتره. ولی این محدودیت نیستش، یعنی شما میتونید با هر زبان برنامه‌نویسی که راحتید این کار رو انجام بدید. اکسپلویت اینه که فرد هکر میاد اون باگ رو پیدا میکنه و برای اینکه بتونه از اون باگ یه سوء استفاده بکنه، بتونه از اون باگ استفاده بکنه، حالا همیشه هم ممکنه سوء استفاده نباشه، میاد یه برنامه مینویسه برای اینکه بتونه از اون باگ بیاد استفاده بکنه. به این برنامه میگن اکسپلویت یا میگن فلان باگو اکسپلویت کردن. خب همیشه استفاده از یه باگ آسون نیست، مثلا هیچ وقت قرار نیستش مثلا چه میدونم SQL injection یه روش ساده ای اتفاق بیفته. بعضی موقع قراره که توی یه قسمت از بافر چیزی نوشته بشه یا اصلا اکسپلویت به صورت ریموت قرار اتفاق بیفته یا اکسپلویت لوکال. این دوتا از دستبندی اکسپلویتن، حالا توضیح میدم جلوتر که این بعد نیاز داریم که یک برنامه پیچیده‌ای بنویسیم که روی مثلا خونه ای از رم بیاد یه تغییراتی ایجاد بکنه یا یه سری پردازش‌های خاصی انجام بده. پس نیاز داریم که یک قطعه کد، یه برنامه‌ای بنویسیم که معمولاً از چند ده خط تا چند هزار خطش رو من دیدم نوشته میشه برای اینکه بتونه از اون باگ استفاده بکنه. خلاصه فرد هکر میاد اینو مینویسه، حالا یا در اختیار دیگران قرار میده یا برای خودش نگه میداره که بتونه بعداً از این باگ هم بتونه استفاده بکنه، یا اگر حتی جای نیاز داره برای اینکه اثبات بکنه که این باگ وجود داره، به جای اینکه بیاد داکیومنت بنویسه، چون عموماً وقتی باگی پیدا میشه فرد هکر از کلیت داستان اون برنامه خبر نداره، فقط اون قسمتی که تونسته توش باگ پیدا کنه رو میدونه، پس داکیومنتی نمیتونه تهیه کنه برای باگی که داره. عموما به این قضیه میگن بلک باکسه، یعنی وقتی اتفاق بلک باکسی طرف اسکن بلک باکس میکنه از کلیت داستان خبر نداره و با آزمون خطایی که به یه موضوعی های باگی میرسه. پس برای اینکه بتونه اثبات بکنه که این باگو داره و راه استفاده کردن یا سوء استفاده کردن از اون باگم داره، نیاز داره که یه کدی، قطعه کدی بنویسه که نشون بده که میتونه از این باگ استفاده بکنه. پس این میشه تعریف اکسپلویت. یه توضیح هم بدم برای اینکه گفتم ریموت و لوکال، برای اینکه گیج نشید. بعضی اکسپلویت ها به صورت ریموت اجرا میشن. یعنی چی؟ یعنی که من روی سیستم خودم اجراش میکنم و یه باگ روی یک سیستم از راه دوره. یعنی مثلا فکر کنید که آپاچی خدایی نکرده باگ داده و من از روی سیستم خودم اکسپلویت اجرا میکنم، مثلا آی پی اون سرور رو میدم، اکسپلویت من به صورت ریموت وصل میشه به اون آپاچی و حالا اکسپلویتش میکنه و نتیجه رو برای من ارسال میکنه. اون نتیجه میتونه دسترسی باشه، میتونه هر چیز دیگه اطلاعات خاصی باشه. ولی اکسپلویت های لوکال به این صورتن که حتما اون اسکریپت باید روی اون سیستم اجرا بشه که باگ وجود داره. مثلا اکسپلویت های لوکال روت ها همین شکلی هن. اکسپلویت لوکال روت چیه؟ اینه که شما یه قطعه کدی دارید که روی کرنل لینوکس ما یه باگی داریم که میتونه به شما دسترسی روت بده. شما پس با هر دسترسی میتونید وارد ترمینال اون سرور بشید یا اون سیستم عامل بشید، با اجرا کردن اون اکسپلویت که مخصوص اون ورژن از کرنله دسترسی روت رو روی اون سرور یا اون سیستم عامل بگیرید. این میشه پس لوکال، یعنی باید حتما اسکریپت روی همون سیستم اجرا بشه. اما اکسپلویت نوشتن خب کار ساده‌ای نیستش، به خاطر اینکه نیاز به یه علمی داره که شما باید کامل مسلط به برنامه نویسی باشید، سیستم عامل رو خوب بشناسید، بدونید آدرس دهی رم، هارد، اینا به چه صورت کار میکنه، سخت افزارا رو خوب بشناسید حتی، و بدونید که چجوری یک اپلیکیشن و یا یه نرم افزار رو میشه مهندسی معکوس کرد، به قول خودمون دلرودش رو بریزید بیرون ببینید که چه مشکلاتی توش میتونید پیدا بکنید و برای اون مشکلات حالا بیایید اکسپلویت بنویسید. پس نیازه که شما به تمام این موارد اشراف داشته باشید. خب این خودش کار خیلی سختیه. خیلی از توی اپیزود قبلی هم گفتم ما یه سری افراد داریم توی علوم هکینگ که بهشون میگیم اسکریپت کیت. اسکریپت کیت من چیکار میکردن؟ از این اکسپلویدا در واقع میان استفاده میکنن. اونا هیچی نمیدونن از امنیت و هک و حتی برنامه نویسی، فقط میدونن که فلان سیستم عامل روی یا فلان اپلیکیشن روی فلان سیستم نصبه و ما اکسپلویت برای اون ورژن از نرم افزار رو داریم و وارد کردن یه سری از اطلاعاتی که حالا اون اکسپلویت لازم داره، شاید مثل IP، نفوذ میکنن به اون سیستم و کارشون رو انجام میدن، ولی اصلا نمیدونن که چرا این باگ به وجود اومده، چطوری این باگ اکسپلویت شده، حتی راه پچ کردنش چجوری بعد این اتفاق بیفته رو نمیدونن و این خیلی خطرناکه و اصلا کار جالبی نیستش. من پیشنهاد میکنم اگر به مقوله امنیت و حتی برنامه نویسی، من به بچه‌هایی که برنامه نویسی رو دارن شروع میکنم اینو میگم که اگه قراره واقعا تو این فیلد کار بکنید، نرید سراغ این که ببینید که بقیه یه چیز آماده، یه کتابخونه آماده دارن، اون کتاب فقط بلد باشی یا یه فریمورک آماده هستش، فقط با اون فریمورک کار کنید و بدید اون فریمورک چجوری کار میکنه. شما تا وقتی که بیس قضیه رو ندونید که چجوری این سیستما دارن با همدیگه کار میکنن، این سیستما چجوری با همدیگه مچن، اصلا زبونشون به چه زبونیه، نتونید اینا رو متوجه بشید، هیچ وقت باگای سیستمتون در نمیاد. باگ وقتی در میاد که شما به اون سیستم که حالا یا خودتون نوشید یا کسی دیگه نوشته تسلط کامل داشته باشید. تا شما اصلا یه چیز بدیهیه، تا نتونید، تا به یه موضوع اشراف کامل نداشته باشید، مشکلات اون موضوع رو نمیتونید ببینید. این نه تنها توی اپلیکیشن و نرم افزار و کاربرد داره، توی زندگی روزمرمون هم این موضوع هست. تا وقتی ما چیزی رو به طور کامل و 100% ندونیم چجوری کار میکنه، مشکلش هم نمیتونیم در بیاریم. ما اصلا قصد نداریم که توی اپیزودامون خیلی موضوعات بیش از حد تخصصی بکنیم و بیایم صحبت بکنیم درباره این که اصلا چرا این اتفاقا میفته. من فقط میخوام به دوستان توی اپیزودا یه سری سرنخ بدم که اگر علاقه من به اون موضوع بودم با سرنخهای من برم جلو. چون خیلی بچه ها میان پیش من و اپیزودا رو گوش میکنن، بهم لطف دارن، نظر میدن. یه سری ها میگن که بحث خیلی تخصصی شد، یه سری ها میگن که بحث ها خیلی پیش پا افتاده است. خب عموما اگر بحث برای طرف تخصصی به نظر بیاد، یعنی که اون موضوع رو نمیدونه و دنبالش نرفته و هیچ اطلاعاتی نداره، برای همین گنگ به نظر میاد. اگه خیلی پیش پا افتاده میاد، طرف خب اکسپرت تو اون موضوع که بحثی که من دارم میکنم خیلی پیش پا افتاده میادش. برای همین من خواهش میکنم که موضوعات رو به این دید نگاه بکنید که من سعی میکنم هر هفته یه موضوعی انتخاب بکنم که سر نخ باشه برای کسایی که حالا درباره اون موضوع یا نمیدونن کلا، یا یه چیزایی میدونن، یا حتی اگه بشه من بتونم با صحبت کردنم درباره اون موضوع طرفو علاقمند بکنم که بعداً بره دنبال اون موضوع و سرچ بکنه و دربارش بخونه. حالا من واقعا حرف دارم درباره این که بیام درباره مثلا چه میدونم مثال بزنم، مثلا بیام بگم که بافر چجوریه، چه اتفاقی توی بافر میفته که مثلا سرریز میشه، چجوری میشه براش، چجوری اکسپلویت مینویسن، چجوری میان این اصلا این باگو پیدا میکنن. این خودش یه مبحثی که واقعا من باید یه مثلا اپیزود 3-4 ساعته بدم بیرون و دربارش صحبت بکنم و توی 20 دقیقه نمی‌گنجه. برای همین من سعی می‌کنم که سرفصل‌ها رو بگم، تایتل‌ها رو بگم، کلمه بگم، کیورد بهتون بدم، سرنخ بدم که خودتون برید دنبالش. حالا کاری که میتونم براتون بکنم اینه که اگر روی یه موضوعی علاقه‌مند شدید یا خواستید فوکوس بکنید، برای من پیام بفرستید، من بتونم بیشتر راهنماییتون بکنم یا با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم تو این موضوع، من در خدمتتون هستم. خیلی هم مخلصیم. اما برگردیم سر بحث خودمون. من کیورد یا یه موضوع دیگه هم باز کنم. ببینید خیلی از این باگایی که به وجود میاد و اکسپلویت میشه چند تا دلیل داره برای اینکه میان براش اکسپلویت مینویسن. یکی از دلایلی که میتونه داشته باشه، خب مثل همه کارهایی که انجام میشه، دلیل مالیه. یعنی طرف یه اکسپلویتی مینویسه برای یک سیستم خیلی پیچیده، حالا میتونه چه میدونم مثلا ویندوز باشه، میتونه نرم افزاری که زیاد استفاده میشن و کاربردیان و میشه گفته رو همه سیستما نصبن، اونم میان براشون اکسپلویت مینویسن، یه باگ پیدا میکنن و اون اکسپلویت رو میفروشن، حالا به دولت ها، به سازمان ها و حالا جایی که خلاصه به اون برای اطلاعات براش مهمه. اکسپلویت ها معمولا قیمت بالایی دارن و اکسپلویت که به این شکل به صورت خصوصی نوشته میشن برای و قرار فقط به یک نفر فروخته بشن، مثل یه تابلوی نقاشی میمونه که ممکنه چند صد میلیون تومان هم حتی قیمت داشته باشه. هدف دومی که اکسپلویت می‌نویسن که من این هدف رو بیشتر از همه دوست دارم، عموما کارهای تحقیقاتی یا ریسرچه که میان کار تحقیقاتی میکنن، روش‌های جدید پیدا میکنن، متدهای جدید برای اکسپلویت نویسی پیدا میکنن و حالا برای اونا پیپر می‌نویسن، داکیومنت تهیه میکنن و به صورت پابلیک در اختیار همه قرار میدن که بخونن. یکی از مرجعهایی که برای این کارا میتونم برای شما معرفی بکنم سایت exploitdb exploit-db.com. این سایت یکی از قدیمی ترین سایت هاییه که توش پیپر هست، داکیومنت هست، میتونید بخونید. افراد مختلفی از سراسر دنیا میان مقاله می نویسن داخلش. باگای جدیدی که و اکسپلویت های جدیدی که ریلیز میشه و به صورت پابلیک در میاد تو اون سایت هستش. حالا میتونید سورساشو دانلود کنید، پیشنهاد نمیکنم ازش استفاده بکنید، دانلود کنید بخونید ببینید که اون اکسپلویت چجوری کار میکنه. وقتی شما بدونید یه اکسپلویت چجوری کار میکنه و ازش بتونید ایده بگیرید، قطعا میتونید بهتر برنامه نویسی بکنید و اگر جایی قراره اون سوتیو بدید دیگه ندید، چون یه نمونه دیدید. و کلا من همیشه به بچه‌ها پیشنهاد میکنم که سورس بخونن، کد بخونن و از کد خوندنه که آدم چیزای جدید یاد میگیره. مثل همه آدمایی که کتاب میخونن ازش چیز جدید یاد میگیرن، شما میتونید سورس نرم افزارهای بزرگو بخونید، حتی ببینید اون نرم افزارهای بزرگ چه جوری سوتی دادن، چه جوری باگ دادن و یک نفر اومده برای اون باگ اکسپلویت نوشته و با مطالعه اون اکسپلویت میتونید متوجه بشید که چه جوری اومده از اون باگ استفاده کرده و خیلی میتونه دید شما رو توی برنامه‌نویسی باز بکنه. پس بهتون پیشنهاد میکنم یکی از کارهایی که میتونید بکنید برای اینکه برنامه‌نویسی بتونید بهتر بکنید، خوندن اکسپلوید است و ببینید چه جوری کد زده شده. داشتیم درباره این صحبت میکردیم که چرا اکسپلوید نمی‌نویسن. یکی از هدف‌های دیگه‌ای که برای اکسپلوید نوشتن هستش اینه که اون اکسپلویدو یا اون باگو زیرو دی نگه دارن. حالا زیرو دی یعنی چی؟ زیرو دی خب فارسیش میشه روز صفر. شاید زیاد معنی نده، ولی خب اگر بخوایم مفهوم داستان رو ببینیم، روز صفر روزیه که هنوز نیومده و روزی که نیومده ما ازش اطلاعی نداریم. برای همین بعضی باگ ها یا اکسپلویدا رو ممکنه تو بعضی خبرها شنیده باشید، مثلا میگن فلان چیز زیرو دی بوده تا الان. زیرو دی یعنی که یه باگ وجود داشته از روز اول، مثلا باگایی که هنوز داره تو ویندوز کشف میشه، هنوز داره داخل لینوکس کشف میشه، بعد از ان سالی که وجود داشته و هنوز هیچ کس نتونسته بود اون باگو پیدا کنه. ولی خب این هیچ کس نتونسته این باگو پیدا بکنه یه خورده عجیبه. من دیدم باگهایی که سالها داشته ازش استفاده می‌شده، یک نفر کشفش کرده بوده ولی هیچ جا پابلیشش نکرده بوده، دست خودش بوده یا حالا به یه سازمانی فروخته بودتش، به یه نهادی فروخته بودتش و اون اکسپلویت یا اون باگ همونجا بین خودشون بوده استفاده می‌کردن و روح کسی که اون سیستم عامل و یا اون اپلیکیشن نوشته بودم ازش خبردار نبوده. به این اتفاق میگن زیرو دی، یعنی روزی که هیچ کس ازش اطلاع نداشته. حالا سالها داشته از اون سیستم، از اون باگ استفاده میشده تا روزی که حالا یا یک نفری پیداش کرده، اومده لو داده قضیه رو یا اکسپلویت عمومی براش نوشته و اون قضیه پچ شده رفته. پس میتونه این اتفاق بیفته که شما یه سیستم عامل آپدیت داشته باشید، یه آنتی ویروس قوی رو اون سیستم عامل داشته باشید، یه فایروال قدرتمند داشته باشید، همه چی خلاصه اوکی باشه، ولی در نهایت سیستم شما هک بشه. چرا؟ به خاطر اینکه داخل مثلا ویندوز یه باگی بوده که خود مایکروسافت هم خبر نداشته ازش و کسی که اون باگو پیدا کرده بوده سالها برای خودش نگه داشته و داشته ازش استفاده می‌کرده و به قول معروف حالش رو می‌برده. برای همین اون باگ وجود داشته و هیچ پچی هم براش ریلیز نشده بوده که شما بخواید آپدیت کنید سیستمتون رو، پس سیستمتون نفوذ پذیر بوده. این میشه یه مفهومی که بهش میگن زیرو دی. پس اگه جای زیرو دی شنیدید، این بوده موضوع. سه هفته سه تا خبر آماده کردم که سعی کردم خبرام رفت به موضوع هفتمون داشته باشه، ولی خبر این هفته خیلی جالب بودش. اولین خبری که میخوام بگم خبر هک شدن حساب توییتری جک دورسیه. جک دورسی خودش کوفاندر و مدیر اجرایی توییتره که خب حساب کاربریش داخل توییتر هک شدش و خیلی جالبه. این آقا 4 میلیون فالوور داره و حساب کاربریش نزدیک 15 دقیقه هک شد. حالا توش توییت کرده بودن، توییت‌های نژاد پرستانه کرده بودن، فحاشی کرده بودن و یه خبرم منتشر کردن که ادعا می‌کرده که یه بمبی داخل مقر توییتر هستش و اینا. اما این موضوع برای من خیلی جالب شد که چجوری میشه که یک نفر مدیر خود توییتر باشه و حساب کاربریش هک بشه. یه خورده سرچ کردم سایت‌های خارجی و اینا، دیدم اومدن از یه روشی استفاده کردن که این روش هم باز روشیه که جدیده و جدیدن من خیلی میبینم که میان از این روش برای هک کردن حساب کاربری یا کلاینت هکینگ در واقع میان انجام میدن. یه نرم افزاری هست که مثل اینکه توسط خود توییتر هم خریداری شده به اسم، اگه پیداش کنم اینجا یک لحظه، به اسم کلاد هاپر. کلاد هاپر چی کار میکنه؟ میاد شماره تلفن شما رو به حساب توییتریتون وصل میکنه، بعد وقتی مثلا به اون حساب توییتری اسمس میزنید اون اسمستون به عنوان یک توییت ارسال میشه توی صفحه توییترتون. حالا اینا اومدن با یه روشی به نام سیم سویپینگ که میاد به اپراتور رو متقاعد میکنه که این شماره تلفن مال این فرده، یعنی یه شماره تلفن فیک رو در واقع جا میزنه که مال AT&T هم بوده، مثل اینکه مال این آقا سیم کارتش مال AT&T بوده. اومدن خودشون رو جا زدن و با استفاده از همین ترفند اسمس زدن و بقولمون هم اسمس توییت شده. خیلی جالب بود روشش. این روش هم خیلی جدیدن داره اتفاق میفته، من زیاد دیدم تو خبرم. اما خبر دوممون اینم یه خبر بامزه است که این هفته مثل اینکه سایت دانشگاه تهران مرکز هک شده و کسی که هکش کرده نیومده دیفیس کنه و حالا احتمالاً مورد سیاسی بوده که این اتفاق افتاده، اومده دو تا از ادیانی که خب تو ایران مورد قبول نیستن و توی صفحه ثبت نام دانشگاه اضافه کرده. میدونی که الان وقت کنکور جواب کنکور اومده و بچه‌ها دارن میرن ثبت نام میکنن داخل سایت دانشگاه برای اینکه برن تو ترم تحصیل جدید بشینن و دو تا از فرقایی که حالا نبودن توی سیستم دانشگاهی و ایران کلا قبولشون نداره، اونجا یه نفر تو سیستم نفوذ کرده و اضافه شون کرده و قابل انتخاب بوده که حالا این موضوع اصلا ابعاد سیاسی پیدا کرده و اینا. میتونید برید خبرشو کامل تر بخونید. اما یه خبری هم که این هفته در اومد این بودش که اومدن گفتن که بیشترین هکرها یا بیشترین حملاتی که اتفاق میفته، اسم 10 تا کشور رو اعلام کردن که بیشترین حملات و بیشترین هکرها مال اون کشورن. اولیش چینه که 41% از حملات سایبری و بدافزاری کل جهان دست چینی هست. بعد آمریکا با 10%، بعدش ترکیه است که 4.7% حملات سال اخیر رو داشته، روسیه است بعدش 4.3%، بعد تایوان با 4.3%، برزیل 3.3%، رومانی هم مثل برزیل، هند 2.3%، ایتالیا هم 1.6%، و آخری مجارستان با 1.4% از حملات سایبری کل دنیا رو دستش میده. خب به آخر اپیزود ششم میرسیم. امیدوارم که از موضوع صحبتی که براتون کردم استفاده کرده باشید، تونسته باشم بهتون سرنخا رو داده باشم یا اگر شده باشه به موضوع علاقمندتون کرده باشم. من همیشه میخواستم برنامه رو بین 20 دقیقه تا نیم ساعت جمعش بکنم ولی الان داره میشه 31 دقیقه. پیج اینستاگراممون رو حتما فالو بکنید، به آدرس هشتگ کست. اگر نظری انتقادی هست حتما برای من بفرستید، خیلی خوشحال میشم. تا هفته بعدم خیلی مخلصیم، خدا نگهدار. Hashtag music, hashtag party, hashtag play, hashtag follow me, hashtag love, hashtag like, hashtag beautiful, hashtag life, hashtag boys, hashtag girls, hashtag selfie, hashtag bite me, hashtag dance, hashtag happy, hashtag smile, hashtag candy, hashtag friends, hashtag yum, hashtag summertime, hashtag fun, hashtag sex, hashtag sound, hashtag